ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. در پی حمله سایبری، بنزین در بیشتر جایگاه‌های سوخت در ایران با نرخ آزاد فروخته می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره برجام رایزنی کرد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته، نزدیک به 200 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین‌ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه‌های سوخت به صورت دستی وارد مدار می‌شوند. به گفته این مقام، وزارت نفت از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است.
با توجه به این که باید به هر حال لایه‌های امنیتی حفظ بشه، فعلا در تعدادی از این همین تعداد 220 جایگاه با حضور کارشناسان تیم فنی در محل جایگاه امکان پذیر شده و قاعدتاً اگر اینها به اون اطمینان و امنیت لازم برسن، همه جایگاه‌ها رو در مدار قرار خواهند داد.
جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل می شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاهی سوخت شده است. یک گروه به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را پاسخی به فعالیت‌های سایبری تهران علیه کشورهای منطقه خوانده. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند ماهیت این گروه را تایید کند. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه در بروکسل با انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. بنا به اعلام طرفین، این رایزنی درباره نتایج 6 دوره مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی در وین انجام می‌شود. همه طرف‌های ایران از جمله آمریکا که هنوز در برجام نیست، گفتند رایزنی در بروکسل نمی‌تواند جایگزین مذاکرات وین باشد و ایران باید هرچه زودتر به میز مذاکره در پایتخت اتریش بازگردد. روز سه‌شنبه برخی گزارش حاکی از این بود که 3 کشور اروپایی عضو خواستار دیدار با نماینده تهران در بروکسل شده بودند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است. اما روز چهارشنبه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای ایران، به نقل از منابعش در روایتی متفاوت گزارش داد که تهران آمادگی خود را برای مذاکرات مستقیم با این 3 کشور اروپایی اعلام کرده. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 197 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای تخصصی داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 126,000 تن رسیده. تعداد افرادی که هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند به 32 میلیون نفر و بیش از 70,000 نفر هم دوز سوم را دریافت کردند. دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از وکلا و فعالان مدنی از جمله مهدی محمودیان، فعال مدنی آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از کیانوش فرید بشنوید.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری که همچنان در زندان به سر می‌برند، روز چهارشنبه 5 آبان ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته وکیل یکی از این متهمان در گفتگو با رادیو فردا، این جلسه حدود 3 ساعت طول کشید و بیشتر آن به قرائت کیفرخواست و همچنین دفاعیات وکلای مهدی محمودیان گذشت. به گفته این وکیل دادگستری که نخواست نامش فاش شود، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در جلسه حاضر نشدند، اما آرش کیخسروی از زندان به دادگاه آورده شد. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز دو متهم دیگر این پرونده در این جلسه حاضر بودند. اتهامات آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. این در حالی است که آقای محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان در زمینه پرونده پیش از این خود نیز هست. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند که این پرونده را دنبال کرده در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند که اینها مرتکب هیچ جرمی نشدند و فقط در چارچوب قانون عمل کردند.
آقای کیخسروی و همکاران شریف این جانب که امروز جلسه دادگاهی آنها برگزار شده است در راستای اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق همگان می‌داند و حسب سوگندی که یک وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق مردم یاد کرده است در راستای اصل 35 قانون اساسی اقامه موضوعات حقوقی برای دفاع از حقوق مردم را مطرح کردند. نبایستی از منظر سیاسی و امنیتی به خواسته های به حق آنها یا درخواست های مشروع و قانونی آنها نگریسته بشود. آنها در چارچوب قانون دفاع کردند، نه در امر سیاست یا امنیت. اما شوربختانه قوه قضاییه ایران و دادستانی با در نظر گرفتن جرایم امنیتی به ناحق آنها را بازداشت و این اتهامات ناروا را علیه آنها مطرح کرده است. هیچ کدام از این اتهامات منتسب به آقای کیخسروی و آقای نیلی و آقای محمودیان قرار نمیگیره برای این که عناصر تشکیل دهنده این اتهامات نسبت به آنها محقق نشده و در واقع این افراد برای دفاع از حق تندرستی مردم وفق اصل 34 قانون اساسی برای حمایت از کرامت انسانی شهروندان ایرانی که در چارچوب مباحث کرونا به شدت پایمال و لگدمال شده بود ورود پیدا کردند. لذا افسوس فراوان که دادستانی به ناحق این اتهامات را مطرح کرده است.
در تاریخ 23 مرداد ما این وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمینه ساز مرگ اجتناب ناپذیر ده هزار نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضا کنندگان این نامه بازداشت وکلای دادخواه را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت قرار دادن خاطیان شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردهاست.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. لایحه تعهدات ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که نخستین سند مورد بررسی در روند پذیرش هر عضو جدید این سازمان است، چهارشنبه در اختیار اعضا قرار گرفت. نماینده روسیه میگوید این سند پاییز آینده به رأی گذاشته می‌شود و متعاقباً درباره پذیرش یا عدم پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تصمیم اتخاذ خواهد شد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر این گزارش.
شورای هماهنگی سازمان همکاری های شانگهای چهارشنبه در تشکند تشکیل جلسه داد تا به اولویت های ازبکستان که امسال ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده دارد بپردازد. اما یکی از بندهای دستور کار این نشست به بررسی پیشنویس یادداشت تفاهم درباره تعهدات ایران در سازمان همکاری های شانگهای اختصاص یافت. بختیار حکیمی، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای، به خبرگزاری تاس گفت روسیه پیشنویسی که ازبکستان تدوین کرده را تایید کرد و انتظار دارد سایر کشورها نیز با آن موافقت کنند، اما به گفته وی این روند ساده نیست. У бехабарнегаран гофт.
Ключевим моментом, позволяющим нам двигаться вперед, является
اجماع مهمترین اصل است که اجازه می‌دهد پیش برویم. عضویت ایران نیز با اجماع حاصل می‌شود. هر کشور دارای دیدگاه‌های ویژه درباره تعهداتی است که باید بر وظایفی که در اسناد بنیادی برشمرده شده افزوده شود. صرفاً امضای این سند تضمین خواهد کرد که ایران در مدت تعیین شده تعهدات معینی را بر عهده گرفته و در آن زمان صرفاً با اجماع و توافق همه درباره عضویت ایران تصمیم گرفته می شود.
ایران از سال 1384 به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت، اما بررسی درخواست این کشور برای عضویت دائم سالها به درازا کشید تا اینکه ماه گذشته سران کشورهای عضو طی اجلاس در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با آغاز روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم موافقت کردند. اما به گزارش تاس، بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای سه‌شنبه گفت سال آینده و پس از اینکه یادداشت تفاهم تعهدات ایران در این سازمان تصویب شود، شورای هماهنگی تصمیم خواهد گرفت آیا به اجلاس سران کشورهای عضو توصیه کند عضویت ایران را بپذیرند یا نه. اجلاس بعدی سران سازمان همکاری های شانگهای در سپتامبر 2022 در سمرقند برگزار خواهد شد. عدلان مرگویف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تنش‌ها پیرامون ایران باعث نگرانی اعضای سازمان همکاری های شانگهای شده.
تحولاتی در جریان است که اعضای سازمان همکاری های شانگهای نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. به عنوان نمونه تسریع برنامه اتمی ایران و وقفه در روند احیای برجام. یادآوری می‌کنم در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه اتمی ایران از موانع کلیدی عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای بود. رفتار اخیر ایران این نگرانی را برانگیخته که ممکن است تنش‌ها بین ایران و قدرت‌های جهانی از نو شعله‌ور شود. دلیل دیگر مخالفت با عضویت ایران در سالهای گذشته نقش این کشور در تنش‌های منطقه‌ای بود. تشدید تنش بین ایران و آذربایجان که هرچند عضو شانگهای نیست اما با اعضای این سازمان روابط بسیار دوستانه‌ای دارد باعث نگرانی شده. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای ایران اهمیت فراوان قائلند. ایران به دلیل جمعیت و موقعیت جغرافیاییش بر اعتبار این سازمان می‌افزاید. می‌تواند تأثیر مهم بر بحران افغانستان بگذارد و در طرح‌های زیرساختی نیز برای این کشور نقش مهمی در نظر گرفته شده. اما ایران نباید برای سازمان همکاری‌های شانگهای دردسر ساز شود که به نظر می‌رسد اطمینانی در این باره وجود ندارد. به همین دلیل روند پذیرش ایران سریع نخواهد بود و همچنان بحث‌های زیادی در این رابطه خواهیم شنید.
ماه گذشته در بسیاری از گزارش‌ها ایران عضو جدید سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام شد. این در حالی است که به گفته نماینده روسیه پذیرش عضو جدید فوری نیست. در مرحله اول اعضای سازمان همکاری های شانگهای باید لایحه تعهدات و وظایف ایران را تدوین و از طریق مذاکره با این کشور آن را تکمیل کنند. پس از امضای این سند روند پذیرش تمام مدارک از سوی ایران آغاز می شود و تک تک این اسناد باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. به گفته بختیار حکیموف، بسته به هماهنگی تمام عوامل، سرعت پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند کم و زیاد شود. این دیپلمات روس سه‌شنبه گفت در بهترین شرایط مرحله اول یک سال به درازا می‌کشد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. میرسیم به 18:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فره از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی و آرامش دارم.